حالا وجود داره و متاسفانه به این حوزه باید خیلی توجه کرد و باید همون نکته که من عرض کردم قبلا، پاشنه آشیل اقتصاده. الان در کشورها در همه جا اقتصاد، اما چرا ما تو اقتصاد نتونستیم خیلی خوب کار کنیم؟ واقعا علتش چیه؟ من یه نکته رو در یکی دو جلسه با چند تن از دوستان داشتیم اشاره کردم. ببینید، ما هر جا دارای یه ساختار درست بودیم، خوب عمل کردیم. مثال من بزنم، مثلا تو ساختار حوزه دفاعی امنیتی چرا ما درست عمل کردیم و تقریبا به نتیجه رسیدیم؟ ما دو تا نکته اینجا داریم. یک، وحدت فرماندهی، یعنی فرمانده یه نفره، یکی دستور میده، اونم به هر حال به خاطر ساختار در کل حالا حوزه دفاعی امنیتی در کشورمون. و نکته بعدی این که این مواردی که گفته میشه تو حوزه دفاعی امنیتی مرتوجه هست، اما موارد در حوزه اقتصادی خیلی مرتوجه قرار نمیگیره. من به مسئولین یکی از دوستان انتقاد میکردم، ما یه ستاد اقتصاد مقاومتی درست کردیم. رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی هم در کشور اون معاون اول رئیس جمهوره. من معتقدم، به دوستان پیشنهاد هم دادم، گفتم این ستاد باید بشه قرارگاه فرماندهی اقتصاد مقاومتی. چون وقتی از حوزه ستادی ما خارج بشیم و بحث فرماندهی توش مطرح بشه مثل حوزه دفاعی امنیتی، من فکر می‌کنم توجه به این حوزه خیلی میتونه قوی تر باشه و بیشتر بهمون کمک کنه که تو حوزه اقتصادم بتونیم دقیقاً یک رویه و حرکت خوبی داشته باشیم. همونطور که باز اشاره کردن حضرت آقا، یک ایده جدید یا استراتژی جدید چند وقت پیش ایشون اشاره کردن، دفاع تهاجمی. ما دیگه از حالت بازدارند، اول ما دفاع بودیم بعد وارد حوزه بازدارندگی شدیم و ایشون یک کلید واژه جدیدی رو توی فرهنگ دفاعی امنیتی اشاره کردن به نام دفاع تهاجمی. ما اگه تو حوزه اقتصادم به حوزه دفاع تهاجمی ورود پیدا بکنیم، یعنی چی؟ یعنی شناخت بازارهای منطقه‌ای. یعنی ما صبر می‌کنیم تا بقیه بیان سراغمون که از ما جنس بخرن. ما اگر سراغ بازارهای منطقه‌ای بریم، خصوصاً کشورهایی که در پیرامون جمهوری اسلامی ایران وجود دارن، میتونن پتانسیل خیلی خوبی داشته باشن. الان فکر می‌کنید در کشور عراق پتانسیل کمی وجود داره یا در افغانستان؟ کشوری هم هستن که با ما رابطه خوبی دارن. یعنی این دقیقاً بازاری که تو منطقه وجود داره، مورد توجه باشه، من فکر می‌کنم می‌تونه خیلی کمک بکنه به ما در حوزه فرار از تک محصولی اقتصادی، که ما مجبور نباشیم فقط محصول دقیقاً محصولات نفتی رو فقط به دو یا سه کشور بفروشیم. ما خیلی محصولات دیگه داریم که میتونیم استفاده کنیم ازش و فکر میکنم به این حوزه اگه توجهی ویژه‌ای بشه و از این تک محصولی خارج بشیم، میتونه کمک خیلی خوب بکنه به ما در روزی شکوفایی اقتصادی.
ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر روشنی عزیز.
خواهش میکنم.
بله، سپاسگزارم. شنوندگان محترم، یک بخشی تدارک دیده شده، این بخش رو میشنویم و دوباره به ادامه بحث می‌پردازیم.
نقطه مقابل حرکت تحولی در کشور، که هدف این حرکت تحولی تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف، سیاست دشمنان اسلام است. دشمنان جمهوری اسلامی است. اینا درست نقطه مقابل این حرکت تحولی تلاش میکنن و کار میکنن و اقدام میکنن که هدفشون هم ضربه زدن به نقاط قوت، همچنانی که قبلا اشاره کردم. اینا رو ما ناچار باید با مردم در میان بگذاریم. مردم باید بدانن اون روزی که در دفاع مقدس صدام حمله کرد به ما، همون روز اطلاع رسانی شد و مردم گفتیم جنگ شده است در کشور. یعنی افکار عمومی در جریان حادثه بزرگ جنگ قرار گرفت. امروز البته این جنگ ترکیبی موجود توش حمله نظامی نیست. اینا دشمن حمله نظامی نمی کنه، کارهای دیگه می کنه. اینجا هم اطلاع رسانی لازم است، مردم بدونن که دشمن از چه راهی وارد می شود، چه سیاست هایی. با روشنبینی به حوادث نگاه کنن. مردم عزیز ما وقتی که به اوضاع آشنا شدن، هر حادثه ای پیش بیاد با روشنبینی به اون حادثه نگاه میکنن.
مجددا سلام عرض میکنم خدمتون.
من قبل از اینکه پرسش خودم رو از آقای دکتر بختیار بپرسن، لازمه اشاره بکنم که برنامه امروز در یک محیط دانشگاهی داره ضبط میشه و به همین دلیل ممکنه که در لابلای فرمایشات اساتید صداهایی در واقع شنیده بشه که از این بابت عذرخواهی میکنم. آقای دکتر بختیار، آقای دکتر روشنی به در واقع بحث اقتصاد تک محصولی و در واقع این تهدیدی که از این ناحیه اقتصاد ایران رو در واقع تهدید میکنه و دشمنان میتونن از این زاویه بتونن حجم اقتصادی داشته باشن به ما اشاره مفصلی کردن. از اتحالی فهم کنید اقتصاد تک محصولی تنها حوزه‌ایه که ما درش دچار ضعف هستیم یا حوزه‌های دیگری هم هست که در واقع جمهوری اسلامی از اون حوزه‌ها داره ضربه میخوره در نبرد اقتصادی؟
بله، علاوه بر این موردی که اشاره کردین اقتصاد تک محصولی، موارد دیگه‌ای هم هست که میشه بهش اشاره کرد، از جمله سلطه مالی بودجه دولت بر سیاست‌های پولی. یعنی بانک مرکزی خب به عنوان سازمانی که هدف اصلیش و اون مأموریت اصلیش کنترل تورم هست، خب وقتی که سلطه مالی توسط بودجه دولت ایجاد میشه نمیتونه این هدفش رو محقق بکنه، یعنی استقلالی نداره، به اون معنی واقعی استقلال کافی و لازم نداره که بتونه این سلطه مالی رو خنثا بکنه. حالا این سلطه مالی چی هست؟ ما یه بودجه داریم که تراز عملیاتی نداره، یعنی منابع پیش بینی شده، منابع درآمدی پیش بینی شده توی بودجه دولت که گاهن محقق نمیشه، یه خوشبینی هایی توی بودجه برای درآمدها وجود داره که این حالا یه بخشیش مثلا قیمت انرژی یا قیمت نفتی که ما قراره بفروشیم، خب وقتی قیمت یه مقدار بالا پیش بینی میشه، حالا طی اون سال قیمت از اون چیزی که پیش بینی شده کمتر میشه توی بازار جهانی یا به هر حال ما تحریم هستیم، باید تخفیف هایی بدیم که بتونیم این نفت رو بفروشیم. خب این موارد باعث میشه که تراز عملیاتی بودجه دچار اشکال بشه، کسری بودجه طی سالهای مداوم داره اتفاق میفته. حالا یک سال ما میتونیم، دو سال میتونیم سیاست کسری بودجه رو پیش بگیریم، به هر حال کسری بودجه هم یه سیاسته توی بودجه دولت،
یه کسری انباشته ایجاد شده.
بله، طی سالها مختلف، ولی نمیتونیم هر سال دیگه مثلا کسری بودجه داشته باشیم. خب این هی انباشته میشه و مشکلات مضاعفی رو ایجاد میکنه که بهش میگیم سلطه مالی. خب حالا بانک مرکزی میخواد با تورم مقابله کنه، چیکار بکنه با این کسری بودجه ای که توی دولت هست؟ یه مواردی توی ردیف‌های بودجه گذاشته شده، حقوق دستمزد کارمندا، حقوق و دستمزد بازنشستگان، آیا میشه اینا رو پرداخت نکرد؟ خب این علتش چیه؟ علتش اون کسری بودجه هستش، علتش تراز نبودن بودجه دولت هستش و در نهایت بانک مرکزی هم از ابزار خودش برای کنترل تورم، یعنی اون مأموریت اصلیشو نمیتونه بهش بپردازه، به خاطر اینکه به هر حال باید این منابعی که پیش بینی شده توی بودجه باید محقق بشه به هر طریقی، چون اگه محقق نشه اون نارضایتی اجتماعی ایجاد میشه و به تبعش مشکلات دیگه‌ای فراهم میشه. بنابراین یه بحثی که باید خیلی بهش دقت کنیم، خصوصا تو فصل بودجه ریزی، چه سازمان برنامه چه مجلس و اینها باید به این موارد اشاره بکنن. وقتی ما کشورمون درگیر جنگ اقتصادی هست نمیتونیم صرف جویی نکنیم، نمیتونیم هزینه های غیر ضروری را کم نکنیم، کنار نگذاریم. در حال توی این وضعیت باید خیلی ما صرف جویی داشته باشیم، هزینه های غیر ضروری را کنار بگذاریم و سعی بکنیم اون مواردی که لازم هست به اونها بپردازیم و توی اون موارد هزینه بکنیم. بعضا مشاهده میکنیم که یه ریخت و پاش هایی هست، یه اسراف هایی هست، اینا باید بهش توجه بشه، از ردیف های بودجه سبک بشه و این موارد غیر ضروری هست بشه از بودجه دولت که به هر حال فشار روی پایه پولی کشور نیاره و اون منجر به افزایش نقدینگی و تورم نشه. این یکی از مواردی بود که میشه بهش اشاره کرد.
ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر بختیار عزیز. آقای دکتر روشنی، آقای دکتر بختیار با توجه به حوزه تخصصشون به یکی از در واقع حوزه‌های جنگ اقتصادی، ذیل جنگ ترکیبی اشاره کردن. من میخوام از حضرت عالی یک حوزه دیگه که در اقتصاد ایران هم خیلی چشمگیر ما توی سالهای اخیر شاهدش بودیم که مورد هجمه در واقع دشمنان و مشخصا آمریکا قرار گرفته سوال بپرسم، اونم بحث دلار، سلطه دلار در اقتصاد. اقتصاد ایران هست. خب همونطوری که از تالی بهتر از من میدونید، خب ما دهه هاست اقتصادمون دلاریزه شده اصطلاحاً، و خب به عنوان بخشی از در واقع اقتصاد جهانی و مشخصاً حالا در اقتصاد خودمون این بحث سلطه دلار رو شاهدش هستیم. اکثر حوزه‌های اقتصادی چه به صورت کلان چه به صورت خرد متأثر از در واقع دلار و نرخ دلار هستند. در اتفاقاتی که در سال 1401 هم اتفاق افتاد شاهد بودیم که بعد از اینکه حالا اشاره به اون فرمایش اول شما، زمانی که حوزه اجتماعی و میدان در پاییز تموم شد، ما شاهد این بودیم که حوزه اقتصاد در زمستان آغاز شد و مبادی ورودی دلار در عراق و افغانستان و امارات بسته شد و یه دفعه قیمت دلار از 32 تومان در ایران حتی قیمت 60 تومان رو هم به خودش دید و خب تاثیرش رو در حوزه‌های اجتماعی سیاسی و حتی حالا شاید حوزه‌های دیگه هم ما شاهدش بودیم. من می‌خوام از استالی بپرسم با توجه به اینکه امروز صحنه جهانی و در واقع و مشخصا در منطقه خودمون در آسیا شاهد این هستیم که کشورها به دنبال این هستن که دلار رو از مبادلاتشون حالا چه دو جانبه و چند جانبه حذف بکنن، و امروز صدای در واقع بحث حذف دلار خیلی جدیتر از در واقع یک دهه قبل داره در دنیا شنیده میشه. من میخوام در واقع از اتالی برای شنوندگان محترمان در این حوزه هم توضیحاتی داشته باشید.
بله، همونطور که حضرت اتالی هم اشاره فرمودید، ببینید سلطه دلار که در حقیقت امریکا پایه‌گذار اصلیش بوده و الان هم در دنیا کاملا با استفاده از این سلطه دلار داره اقتصاد رو میچرخونه و کسی پوشیده نیست. همه کشورها عموما معاملات در حقیقت اقتصادی بین المللی با دلار انجام میشه. اما اینکه ما این حذف دلار رو داشته باشیم آیا ماهیتا خوبه یا بده؟ به نظر من خوبه. ما چون اگه بتونیم دلار رو این سلطه رو کم کنیم، هر چقدر سلطه در حقیقت دلار رو تو اقتصاد کشورهای خصوصا کشورهایی که دارای منابع نفتی ان، یعنی تو هاب انرژی دنیا قرار گرفتن، میتونه کشورها کمک کنه. چرا میتونه کمک کنه؟ چون وقتی که تصمیم گیر خود اینها هستن، دیگه قیمت دلار نیست. اما یه نکته خیلی مهمه که امریکا به این نکته همیشه توجه داره و دامن میزنه. الان یکی از کاری که امریکا داره انجام میده، دلار بدون پشتوانه در امریکا داره چاپ میشه. تورم به کجا منتقل میشه؟ تورم دقیقاً میاد در کشورهای آسیا، در کشورهای آفریقا،
سایر
نقاط دنیا. اما در خود امریکا خیلی شما دقیقاً میتونید اینو، این به خاطر اون سلطه است. اما اینکه شما فرمودید میشه اینو حذف کرد، من یه سوالی دیگه به طرح مسئله کنم، این که آیا ما جایگزین مناسب تری بهش رسیدیم که شروع کنیم به حذف کردن؟ ببینید حذف لحظه‌ای و به قول معروف در یک آن این ممکن آسیب بزنه تو بعضی اوضاع اقتصادی.
عملاً شدنی نیست.
دقیقاً شدنی نیست. ما توی دقیقاً سیستم‌های مدیریتی میگیم شما میخوای سیستم جدید رو جایگزین کنی، هیچ وقت به طور ناگهانی سیستم رو تعویض نکنی، چون ممکن آسیب بزنه بخش‌های مختلف. تو دلار هم دقیقاً همین اتفاق میفته. ما باید کم کم بیایم به جای دلار توی مبادلات با کشورهای حالا حداقل پیرامونی، مثلا کشوری مثل عراق که ما باش مبادله داریم، کشورهایی مثل حوزه قفقاز، مثل آسیای میانه که بعضیاشون الان باشون
تو عراق هم داره. شنیدیم که اخیراً با دینار انجام شد.
عراق هم الان داره با دینار داره کارش انجام میده و یه توافقایی در حقیقت انجام شده
با یا با امارات که بخش اعظمی از تجارت خارجی ماست. درهم
در امارات الان ما درهمه، اما واقعیتش هم اینه که سایه سنگین دلار رو درهم هم هست. شما الان وقتی الان ریت دلار به درهم تقریبا 3.74 ایناست.
امروز ظاهرا قیمت دلار رو توی تهران نرخ درهم تعیین میکنه.
بله بله، این خب تاثیرگذاره دیگه و این مقدار دقیقاً من معتقدم تا زمانی که جایگزین مناسبی پیدا نکنی، نباید به طور ناگهانی بخوام حذف کنیم، باید تدریجی کار انجام میشه و تدریجی انجام دادن میتونه کمک کنه ما. و این تورمی که الان تو دنیا در حقیقت پخش شده، این تورم کم کم نقل مکان میکنه به در حقیقت خانه اصلی خودش که امریکاست. که شما میدید تو این چند سال اخیر تورم در امریکا هم، شما نمراتوری که در امریکا هست، شما بعضی وقتا رسانه ها نشون میدن که چقدر بدهی امریکا رو داره نمراتوری نشون میده که هر لحظه داره افزایش پیدا میکنه. و این
رئیس جمهور سابق امریکا هم توی صحبتایی که اشاره کرد که تو 50 سال اخیر بی سابقه بوده.
بله بله، خب این میتونه به ما یه مقدار کمک کنه، اما باید مراقب این دقت تله‌ای که ناگهانی بخوایم جابجا بکنیم باید باشیم که این مراقبت میخواد. اینم میدونید برمیگرده به چی؟ بو نکته‌ای که من اشاره کردم دوستان دیگه هم بهش اعتقاد دارن، این که رصد تهدید، باید حتما تهدید رو بشه. ما یه احساسی نیام فوری تصمیم بگیریم و این کار انجام بدیم. این رصد خیلی مهمه، میتونه ما کمک کنه و وقتی رصد کردیم کنترلش بکنیم و کم 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 اثر و بی اثرش که میتونه به ما کمک کنه.
اینکه آمریکا خب به عنوان در واقع هژمون اجازه نمیده که در واقع ابزار اقتصادی که داره باش دنیا رو کنترل میکنه دستش خارج بشه، تردیدی نیست.
بله بله.
ولی حالا نقش سازمان های بین المللی، حالا مثل شانگهای، مثل بریکس مثل در واقع آسان و
در واقع
آره. آقای دکتر روشنی
بله.
ممنونم از توضیحاتتون. آقای دکتر بختیار، شما در مورد در واقع حالا این ما میخوایم با توجه به اینکه زمان برنامه رو به پایان هست جمع بندی داشته باشیم، حالا میخوام شما توصیه هاتون رو بفرمایید، اینکه حالا ما این فضایی که حالا به صورت اجمالی تو این دقایق ما تونستیم اشاره بهش داشته باشیم، حالا در واقع شما بفرمایید که ما آیا فرصت هایی هم میتونیم داشته باشیم در این بحث نبرد اقتصادی و با توجه به تهدیداتی که حالا بخشش اشاره شد ما باید چه بکنیم؟
بله، من یه نکته‌ای در تکمیل فرمایشات جناب آقای دکتر روشنی بگم تو بحث هژمونی دلار. حالا جایگزین، من میخوام یه مثال بزنم. مثال یک کشاورزی رو در نظر بگیرید که مثلا 200 سال پیش کار میکرده. خب ابزار اصلیش چی بوده؟ مثلا بیل بوده و یه گاواهن بوده. خب این ابزار تا وقتی که یه جایگزین مناسبی براش پیدا نشه نمیتونه این ابزار ازش استفاده نکنه و بذاره کنار، بگه خب من بدون این ابزارا میخوام کشاورزی بکنم. امکان پذیر نیست. باید رفته رفته به هر حال اون تکنولوژی کمک کرده به بشر که مثلا به جای اینکه از این ابزارهای سنتی استفاده بشه، مثلا یه تراکتوری اختراع شد، یه ماشین‌آلات صنعتی کشاورزی وارد هیته کشاورزی شد که بعد رفته رفته اجازه داد که اون ابزارالات سنتی کنار بره و ابزارالات صنعتی جایگزین بشه و تولید بهینه تر بشه. حالا تو بحث حوزه تجارت خارجی هم الان ابزار اصلی دلار آمریکا هستش و سایر ارزهای جهان روا مثل یورو و حالا اخیراً یوان چین و یه سری دیگه از ارزها هم داره توی تجارت خارجی سهم خودش رو پیدا میکنه. به نظر من جایگزینی که الان میشه در نظر گرفت، البته خیلی اینا در اون اول راه هستن، ولی خب در آینده شاید اگر پخته تر بشن بشه به عنوان یه جایگزینی برای دلار توی تجارت خارجی ازشون استفاده کرد. یکیش بحث رمز ارزها هستش که میتونن کشورها برای تبادلات مالی و تجاری خودشون به جای دلار آمریکا از این رمز ارزها استفاده کنن. البته خب این مستلزم اینه که توی این بازار یه ثباتی ایجاد بشه و این ثبات منشأ ثبات توی بحث تجارت خارجی خواهد. نکته دیگه بحث تهاتر هستش که اینا بین کشورهایی میتونه این تهاتر اتفاق بیفته که حجم تجارتشون تقریبا یکسان، همسنگ هستن با هم دیگه توی تجارت خارجی. مثلا یه کشوری مثل عراق و ایران شاید خیلی نتونن تهاتر داشته باشن.
اساسا این بحث تهاتر رو چقدر احساس میکنید که بتونه به عنوان یه جایگزین در اختیار اقتصاد بزرگ یه کشور ازش استفاده بشه؟
بله،
با توجه به چالشایی که داره
بین کشورها، مثلا ما از با عراق شاید نتونیم این کار بکنیم، چون ما مثلا وارداتی که از عراق داریم خیلی کالاهای تخصصی از عراق ما وارد نمی کنیم. یه سری کالاهایی هستن که خیلی هم حجمشون شاید واردات ما از عراق به 1 میلیون دلار نرسه، ولی خب صادرات اون یه حجم زیادی هستش، استام کنم 1 میلیارد دلار، ولی خب حجم صادراتمون به عراق یه رقم بالایی هست. طبیعتا ما شاید توی تهاتر نتونیم با کشور عراق مثلا داشته باشیم، ولی با یک کشوری مثل ترکیه شاید بتونیم این کارو بکنیم. به هر حال کالا و خدماتی که از ترکیه وارد میکنیم و کالا و خدماتی که به کشور ترکیه ارائه میکنیم.
اساس ما این بحث تهاتر بیشتر تو حوزه نفت داره مطرح میشه، یعنی نفت، ما نفت میدیم و به جاش کالا میگیریم.
بله همینطوره. میخواستم بگم که میشه حالا
بله میفهمید، حالا
وضعیت دیگه جایگزین استفاده کرد. یه جایگزین دیگه هم که اخیراً مطرح شده توی دنیا و خیلی دارن روش مانور میدن بحث پیمانهای پولی هستش بین حالا پیمانهای پولی دو جانبه یا چنگانه. کشورهایی که با هم حجم تجارت بالایی دارن میان بین خودشون یه پیمانهای پولی رو منعقد میکنن که حالا توی اون تجارت خارجی خودشون این ارزهای جهان روا مثل یورو و دلار رو کنار بذارن و با پول ملی خودشون این تجارت رو انجام بدن. به هر حال وقتی که ما یه حجم تجارت بالایی به یه کشور داریم و متقابلا از اون طرف یه وارداتی هم از اون کشور داریم، میتونیم با این پیمانهای پولی، یعنی اون کشور برای واردات از ما به پول ملی ما نیاز داره و ما هم برای واردات از اون کشور به پول ملی اون کشور احتیاج داریم. به جای اینکه بیایم از این ارزهای جهان روا استفاده بکنیم، از پول ملی خودمون استفاده بکنیم. اینا جایگزین‌هایی هستن برای دلار.
ممنونم آقای دکتر، سپاسگزارم. آقای دکتر روشنی عزیز، خوشحال میشم که از اتحالی هم حالا با توجه به اینکه زمان برنامه رو پایان هست، پیشنهادات خودتون یا حالا در واقع فرصت‌هایی که در بحث جنگ اقتصادی برای ایران متصور میدونید رو برای شنوندگان رو توضیح بدید.
خب چون وقت زیادی نداری، من کلید واژه اشاره کنم. ما یکی از کالاتی که الان ما داریم و آقای دکتر بختیار بهش اشاره کردن، من در قالب کلید واژه همیشه به دوستانم گفتم مراقبت اقتصادیه. ما اینو نداریم، باید براش فکری بکنیم، چاره‌اندیشی کنیم. من صرفا دارم دقیقاً خیلی خلاصه میگم، اما فرصت‌هایی که الان ما پیش رو داریم و میتونیم ازش استفاده کنیم که به نظر من باید خیلی بهش توجه بشه. ببینید، ما هاب انرژی دنیا که هستی، تو این حوزه یه سری تحریم‌های الان وجود داره و به هر حال ممکنه دچار اشکالاتی باشیم که باز میشه با رصد بازارهای جدید میشه استفاده کرد و خروج از فروش تک محصولی، یعنی ما محصولات فراوری شده بتونیم صادر کنیم، میتونه خیلی ما کمک کنه. این یه نکته. اما من می‌خوام سه تا نکته دیگر رو بگم که انشالله مورد توجه قرار بگیره. یه نکته کوریدور شمال جنوب، یعنی فرصت بسیار خوبی که برای کشورمون فراهم شده به خاطر موقعیت خاص و ویژه ژئوپلیتیکی که ما داریم. ما کوریدور شمال جنوب اگه بتونیم ازش استفاده کنیم، خیلی فرصت‌های اقتصادی بسیار خوبی به ما میده و جالبه که برای ما خیلی هزینه‌بر هم نیست، اما درآمد خیلی خوبی داره. این یه نکته کوریدور شمال جنوب. یعنی ما تقریبا میتونیم با استفاده از این فرصت به هاب حمل و نقل منطقه هم تبدیل بشه.
تو حوزه زیرساخت این کوریدور شما جون مشکل داره، هم چابهار هم خط ریلی.
یک سری خطاهایی شده که حالا اون خطاها باید بره دوره بررسی بشه که حالا چرا ما در چابهار با فلان کشور موافقت کردیم و فلان کشور نه، یا حالا بحثایی که اینجوری هست، یا راه یا مشکلی که الان ما تو حوزه شمال غرب داریم که الان یه مقدار آذربایجان و ارمنستان، چون اون کوریدور برامون خیلی مهمه، چون ورود ما با حوزه اوراسیا است دیگه در حقیقت، در حقیقت کشور ارمنستان. این نکته. و یه نکته دیگه خیلی مهمه، ابر پروژه وان بلت وان رود. این به عنوان یک ابر پروژه چین تعریف کرده که چین سال 2047 اینو افتتاح خواهد کرد. حالا 2047 افتتاح میکنه چین. جالبه که معمولا قدرت‌های برتر و قدرت‌های اقتصادی و قدرت‌های بین المللی معمولا دنبال الگوسازی هم هستن. چینی ها 2047 اینو قرار افتتاح کنن چون 100مین سال تأسیس حزب کمونیست چینه، یعنی میخوان الگوسازی هم بکنن تو دنیا برای خودشون. ما از این بحث وان بلت وان رود یا کم یک کمربند یک جاده بخششو فرصت سوزی کردیم واقعا. از جمله شما اشاره فرمودید مثلا چابهار، در حالی که میتونستیم ما خیلی بهتر
جایگزین‌های دیگه حداقل به صورت بالقوه وجود داره،
بله میتونستیم ازش استفاده کنیم. و یه نکته دیگه هم که من عرض کنم و بعضی از دوستانم بهش تاکید کردن و خیلی مهمه، عربستانی کارو کرده توزیع اقتصادیش موفق بوده مثل سرمایه‌گذاری خارجی. اقتصاد عربستان به خاطر سرمایه‌گذاری خارجی امنیت ایجاد شد براش، یعنی خود سرمایه‌گذاری اقتصادی خارجی باعث ایجاد امنیت میشه، هم تو حوزه اقتصاد، هم تو حوزه فرهنگی اجتماعی، هم تو حوزه دفاع امنیتی.
و ما تو این حوزه به خاطر مسائل سیاسی مشکل داریم.
بله ما تو دیگه. ولی باید بالاخره نمیشه تو خونه موند و هیچ جا نرفت. بالاخره باید دروازه‌های تجارت مثل سیاستی که چین اتخاذ کرد، سیاست درهای باز رو اتخاذ کرد و موفق هم بود. ما از بعضی الگوها با درس بگیریم. یا کشوری مثل امارات در حوزه جنوب خلیج فارس استراتژی مالیات صفر رو کار کردن. بله. مالیات صفر یعنی چی؟ یعنی سرمایه خارجی بیاد و کار کنه، حالا تو یه مدت و بعد میتونه ازش به نحو مطلوب استفاده کنه. و یه نکته‌ای که چون برمیگرده به توان داخلی کشور خودمون و جوانان نخبه و بسیار دانشمند و ارزشی ما، بحث توسعه شرکت‌های دانش بنیان اقتصادی. ممکنه یک سری محصولات اقتصادی خوب رو تولید کنیم که به جای اینکه ما بتونیم چند صد هزار بشک نفت بفروشیم، بتونیم با این انتقال تکنولوژی در حوزه دقیقاً اقتصاد دانش بنیان بتونیم درآمد بیشتر و بهتری کسب کنیم که امیدوارم مورد توجه مسئولین حوزه اقتصاد قرار بگیره و قطعا اونا بینا توجه دارن. اما متغیرهای مداخله‌گری وجود داره. هنر و تدبیر یک مدیر اینه که تأثیر متغیرهای مداخله‌گر رو روی اینها دقیقاً کمتر کنه، که انشاءالله امیدواریم تیم اقتصادی دولت به این مهم بهتر و بیشتر بپردازه.
ممنون و سپاسگزارم از جناب آقای دکتر روشنی عزیز، عضو هیئت علمی دانشگاه، و آقای دکتر مهدی بختیار، پژوهشگر پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی. همچنین ممنونم از شما شنوندگان محترم که دقایقی رو در واقع در خدمتتون بودیم. روز روزگار بر شما خوش.
چند راهکار ساده برای صرفه‌جویی در مصرف برق خانگی. هنگام روز پرده ها را کنار بزنید و از نور طبیعی خورشید برای روشن کردن خانه استفاده کنید. چیدن وسایل در اتاق به گونه ای که بازدارنده نور روز نباشد. پاکیزه نگه داشتن شیشه های پنجره ها برای عبور نور طبیعی. مصرف بهینه انرژی را فرهنگ سازی کنید.
درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم که اوقات شادی رو در حال گذروندن باشید. ما هم همچنان در خدمت شما هستیم و 162 یکی از راه‌های ارتباطی شما با ماست و همینطور 301035 سامانه پیام کوتاه ماست که میتونید از این دو روش استفاده کنید و با برنامه سازان رادیو گفتگو در ارتباط باشید. اما دوستان عزیز، درست بنویسیم درست بخوانیم. میان برنامه کوتاهی است که تا چند لحظه دیگه تقدیمتون میشه. بشنوید.
درست بنویسیم درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستم. شنوندگان عزیز، خوشحالم که در برنامه دیگه‌ای در خدمت شما عزیزان هستم. در این برنامه درباره یک جفت واژه میخوام خدمتتون صحبت بکنم که معانی نزدیک به هم دارن، دوره و دوران. این دو واژه در اصل عربی هن. یعنی از ریشه عربی که ما در دور هم میبینیم وارد فارسی شدن. گاهی به اشتباه میبینیم که دوران رو جمع دوره میگیرن. دوران جمع دوره نیست و بسیاری از عزیزان با دو اصطلاح زمینشناسی یا دو اصطلاح مربوط به علوم زمین که دوره و دوران باشه و دوره ها و دوران های زمینشناسی یا زمینشناختی آشنا هستند. اونجا میبینیم که میگن دوره ها و دوران ها. چطور دوران ها با ها جمع بسته میشه؟ درسته، دوران ها همونطور که عرض کردن دوران جمع دوره نیست و دوران مفرده همونطور که دوره مفرده. در زمین شناسی دو تا اصطلاح مجزا هستن، یکی اهم از دیگری، که برای نشون دادن طول عمر زمین به کار میره. پس این دو واژه مفردن، به هیچ وجه یکی که دوران باشه جمع دیگری که دوره باشه نیست و هر دو رو ما با ها جمع می‌بندیم. دوره دوران، دوره ها دوران ها. ما گاهی میگیم دوران زندگی، دوره های زندگی، دوره زندگی. یک دوره مثلا لغتنامه ده خدا یعنی یک مجموعه، یا می‌نویسن مثلا بهای دوره، یا مثلا شابک دوره، شماره بین‌المللی استاندارد کتاب فلان رقم. یک دوره فرهنگ فارسی معین، یک دوره فرهنگ بزرگ سخن 8 جلدی. دوره و زمانه به این شکل با این واژه‌های همنشین به اصطلاح در فارسی امروز هم می‌بینیم کاربرد دارن. اینا واژه‌هایی هستن که خیلی وقت در زبان فارسی به کار میرن. دوران هم خب همونطور که عرض کردم در عبارت ها و جمله های مثل دوران زندگی، دوران جوانی به خصوص، دوران پیری، دوران میانسالی، دوران کودکی، مثلا میگیم یادش بخیر دوران کودکی. این دوران همونطور که عرض کردم مفرده، اما توی ذهن بعضی عزیزان به صورت جمع یا با مفهوم جمع نقش بسته. پس دوره و دوران مفردن، جمعشون هم دوره ها و دوران ها. تا برنامه آینده شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و یکتا میسپارم. خدا نگهدار.
ابو محمد مشرف الدین مصلح سعدی شیرازی، معروف به شیخ سعدی، شیخ شیراز و افصح المتکلمین، شاعر و نویسنده نامور قرن هفتم در شیراز به دنیا آمد. پس از اتمام تحصیلات در مدرسه نظامیه بغداد و تأثیر گرفتن از بزرگانی مانند امام محمد غزالی، به سیر و سفر